Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Unvanı nişaste emruz men ruh kertay fehm ve tefsir hukmrani az Kur'an-ı Kerim hastish. Der ibtida az tamami kesani ki in imkan ro ferahem averdend ki in behs matrah bishi bevije az ustad buzurgvarem cenab-ı ağay doktor لکسالی کمال امتنان و تشکر رو دارم و همچنین از دبیر علمی محترم جناب آقای دکتر سید سجاد آل غفور به لحاظ زحماتی که در این زمینه کشیدن کمال تشکر رو دارم. در ابتدا ضروری یادآوری کنم که قلمرو و محدوده بحث امروز بنده مربوط به ایران معاصر و به ویژه رویکردهای تاثیرگذار در انقلاب اسلامی هست. نشست امروز من از سه بخش تشکیل شده. یک بحث مقدماتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. دو موضوع اصلی نشست که شامل رویکردهای فهم و تفسیر حکمرانی از قرآن کریم هست و سومین بحث منم به نتیجه و یافته تجربهش اختصاص داره. در بحث مقدماتی امروزم من بحث مقدماتی رو در چهار قسمت بحث خواهم کرد. ابتدا از یک مقدمه اجمالی شروع میکنم که طرح بحث کنم. دوم مختصری توضیح در معنای حکمرانی. سومین بخش مقدماتی بحث من روش و چارچوبه هست، یعنی چارچوب استخراج فهم و تفسیر حکمرانی، و چهار مفاهیم و موضوعات قرآنی که قابل استفاده در فهم و تفسیر حکمرانی هستش. در مقدمه میتونم بگم در مواجهه انسان اسلامی یا اندیشمندان مسلمان با انسان و دنیای مدرن، انسانی که به واسطه پدیده های مدرن نظیر تکنولوژی، علم و فلسفه غربی که میتوان از آن به قدرت سوبجکتیویته هم نام برد، این انسان عوض شده و در پی این عوض شدن مفاهیمی نیز در قالب های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدید دستخوش دگرگونی و تغییر شدن، نظیر حکومت، دولت، عدالت، آزادی و غیره. به نوعی که میتونیم بگیم این مفاهیم نوعی برساختگی رو به وجود آوردن که معلول مدرنیزاسیون و دگرگونی زندگی انسان در جامعه مدرن بود. دگرگونی ها و مفاهیم برساخته به وجود آمده از مدرنیته منجر به ایجاد مسائل، موضوعات و چالش های فراوانی در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مسلمان شد. به طور خاص یکی از این مسائل بحث های سیاسی و نیز طرح این سوال که آیا در متون دینی به ویژه قرآن به بحث حکمرانی و مباحث سیاسی اشاره شده یا نه. البته همونطور که اشاره شد تا حدودی برساختگی این مفاهیم منجر به طرح این گونه مسائل شد. و این سوال که آیا این متون ظرفیت و توانایی ارائه یک نظام حکومتی را دارا هست یا نه. این مسائل و اختلاف نظر در این نوع مباحث خودش رو در مباحثی نظیر نوع نگاه قرآن به سیاست، حکومت، مدیریت جامعه و ایجاد جامعه قرآنی و مباحث دیگر در رویکرد آثار و آرای اندیشمندان مسلمان خودش رو نشون داد. از سوی دیگر ظهور مفاهیم و گرایش‌های جدید در علوم انسانی و از جمله علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی و غیره cehetgiri tefasiri siyasi ve bivije nu'i fehm ve tefsiri hukmrani az Kur'an tesirgozar şuden. موضوع دیگری که تفسیر سیاسی قرآن و به طور خاص موضوع فهم و تفسیر حکمرانی رو پررنگ کرد گسترش تفسیر موضوعی قرآن بود که در دوره معاصر به شدت افزایش پیدا کرد. مثل قرار دادن آیات مختلف قرآن در موضوعات همسان و مشابه نظیر آیات سیاسی قرآن و جمع‌بندی و تحلیل قرآنی در مورد این موضوعات از خصیصه های دوره معاصر محسوب می شود که بر تفسیر سیاسی آیات قرآنی تأثیر گذاشت. رویکردهای اندیشمندان مسلمان با توجه به چنین مواجهه سهمگینی و چنین مواجهه سنگینی به فهم و تفسیر مفاهیم اسلامی و به ویژه در ساحت حکمرانی پرداختند. بررسی این رویکردها رو می توان با توجه به مباحث و مواجهه سنت دینی و مفاهیم منتسع آن به خصوص در حوزه حکمرانی با مفاهیم جدید و برساخته تمدن و دنیای مدرن و پدیده های اون طبقه بندی کرد. و چگونگی فهم و تأثیر نوع فهم بر تفسیر سیاسی به ویژه حکمرانی از قرآن یکی از هدفهای اصلی این بحث و نشست علمی هست. در یک دید کلی درباره فهم و تفسیر حکمرانی مرتبط با جامعه و سیاست به دو صورت کلی ما میتونیم بحث کنیم. یکی به نحو عام که شامل تمام مباحث تاثیرگذار فرهنگی اجتماعی و سیاسی باشه که همه اینا مرتبط با حکمرانی باشه. دومی به نحو خاص که فقط درباره سیاست و حکمرانی، حکومت و دولت بحث بشه که بحث امروز من ناظر به قسمت دوم هست. هرچند باز این رو باید تأکید کنیم که در بحث حکمرانی مسائل فرهنگی و اجتماعی در هم تنیده است و قابل تفکیک نیست. با این حال تمرکز بحث فعلی من بر همون معنای دوم هست. دومین بحث مقدماتی من مفهوم حکمرانی هست. در این زمینه من توضیح زیادی نمیخوام بدم چون بنا به اون بحث‌های قبلی استاد لکسایی به این مباحث پرداخته شده. فقط به صورت خلاصه میتوان گفت که واژه حکمرانی از دو بخش حکم و راندن تشکیل شده. حکم و رانی، حکمرانی. حکم به معنای قاعده، مقررات نظام، تنظیم، قانون و امثال این معانی اومده و راندن یا همون رانی، حکم راندن به معنای اجرا، اعمال قدرت، پیش بردن، راهبری و اداره و هدایت و امثال اون اومده. یعنی هم دو مقام قاعده و اجرا رو شامل میشه. حکومت راندن، اون قانون و اجرا هر دوتا رو شامل میشه که با توجه به ترکیب این دو میتوان از آیات قرآنی میتواند، یعنی این مفهوم حکمرانی از آیات قرآنی استخراج بشه. پس حکمرانی در یک دید کلی میتونیم بگیم حکمرانی فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی و نظارت و پایش بازخوردها با اعمال قدرت مشروع است که به منظور دستیابی به هدفی مشترک برای همه کنشگران و زینفعان در چارچوب ارزش‌ها و هنجارها در یک کشور یا یک سازمان پدید اومده یا پدید میاد. پس در تمامی رویکردها منظور از حکمرانی فرایند قاعده‌گذاری، اجرای قواعد و بررسی و نظارت با اعمال قدرت مشروع مد نظر ما هست. سومین بحث مقدماتی من روش استخراج رویکردهای حکمرانی از قرآن هست. می توان پرسید با چه روشی می توان نحوه فهم و تفسیر حکمرانی را در رویکردهای مختلف مورد بررسی قرار داد؟ در مورد فهم یا تفسیر حکمرانی در قرآن یا نظام سیاسی استخراجی قرآن، روش و چارچوبی که انتخاب شده در قالب زبان و استفاده از روش هرمنوتیکی هست که در این باره می توان گفت یک وجه زبانی این است که چه چیزی بر نوع فهم و تفسیر ما تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر چه ویژگی هایی بر نحوه فهم و تفسیر حکمرانی تأثیر گذار هستند. ابزارها و حتی مبانی و نوع نگرش ها بر تفسیر سیاسی قرآن به ویژه نوع فهم، ابتدا نوع فهم و سپس تفسیر تأثیر گذارند. در اینجا ما بر طبق الگوی زبانی تقریبا ما موفق میشیم زمینه های شکلگیری یا همان گفتمان زمانه، ویژگی های فکری و ابزارهایی که بر نوع تفکر، فهم و تفسیر تأثیر میذارن رو مورد بررسی قرار بدیم. پس باید برای فهم اندیشه یا تفسیرهایی که در هر رویکرد و شخصیت‌های محوری هر جریان یا رویکردی از حکمرانی صورت گرفته چند مسئله رو ما مورد دقت قرار بدیم. یکی گفتمان سیاسی مسلط بر جامعه و زمانه و نیز قصد هر رویکرد و اندیشه برای برقراری ارتباط در آن جامعه رو بشناسیم. از این رو فهم یک اندیشه و نوع و چگونگی تفسیر مستلزم سه عامل تعیین کننده است. یکی شناخت مشکلات و معضلات دوره‌ای که یک رویکرد و یا یک اندیشه در اون طرح شده. دومین مسئله شناخت زبان، مفاهیم، اصطلاحات و گزاره‌های متداول و رایج اون دوره زمانی هست. سومی شناخت عرف، سنت و قواعد مرسوم یک جامعه. که تو اینجا میتونیم بگیم اینکه این رو با قرار دادن مفسر این رو میفهمیم که با قرار دادن یک مفسر و اندیشمند در فضای ارتباطی و گفتاری زمانه ای که با اون در ارتباط بوده میتوان پی برد که هدف نویسنده از فهم و تفسیر متن چه بوده. در نهایت بر طبق این روش دو قاعده عام برای کشف قصد و رویکردها وجود خواهد داشت. یکی این که حالا میتونیم بگیم تفسیر یک متن صرفا با تمرکز بر زمینه‌های سیاسی و اجتماعی به دست نمیاد، بلکه نیازمند تمرکز و توجه بر عرف و قواعد مسلط بر یک جامعه و سیاست و طرز تلقی های مسائل و موضوعات مرتبط با یک متن است. این یک مسئله است. مسئله دیگه برای کشف فهم و تفسیر رویکردها باید جهان ذهنی و عقیده‌ای هر رویکرد یا شخصیت محوری اون رویکرد رو آشکار نمود. پس ما برای بررسی رویکردهای تفسیر حکمرانی یا همون تفسیر سیاسی به طور عام چهار روند تجزیه و تحلیل محتوایی طی میشه. یکی اینکه خود نقش متن معتبر هست، یکی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هست، یکی ویژگی‌های تاثیرگذار فکری هست و چهارموی چگونگی فهم و تفسیری که این چهار مرحله طی میشه. بحث مقدماتی بعدی من مفاهیم و موضوعات قرآنی قابل استفاده در فهم و تفسیر حکمرانی. این مفاهیم و موضوعات قابل استفاده در فهم و تفسیر حکمرانی خیلی مهم و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره که به شدت بر نوع فهم و برداشت تفسیر یا تعبیر حکمرانی تأثیر گذار است. چون که ما تو همه رویکردها این مسئله رو مشاهده میکنیم دیگه، این مفاهیم تو همه رویکردها به نوعی مطرح هست. دستبندی های مختلفی هم تو این زمینه صورت گرفته، در زمینه این آیات و موضوعاتی که بر حکمرانی دلالت میکنند. ما دو گونه، یعنی این آیات، مفاهیم آیات و اون موضوعات رو ما به دو صورت میبینیم، یا اینکه به صورت مستقیم به مسئله حکمرانی پرداختند، یا اینکه اون آیات به صورت غیر مستقیم این مسئله رو، یعنی مسئله حکمرانی رو مورد بررسی قرار دادن. آیاتی که به صورت مستقیم به این مسئله اشاره دارد و با واژه‌های مختلف به مسئله حکومت و رهبری اشاره کرده، یا به طور خاص بگیم یا مسئله حکمرانی اشاره کرده، عبارتند از خود واژه حکم. واژه حکم که این واژه در آیات مختلفی از قرآن تقریبا ما میتونیم بگیم 209 بار اومده که در معناهای مختلفی هم اومده، البته معنای داوری و حکومت و فرمانروایی از مهمترین معناهای به کار رفته از اونه، ولی ما معانی مختلفی رو تو این زمینه در معنای حکم میبینیم. یکی محور قرار گرفتن، مهار کردن، کنترل کردن، قضاوت و داوری، اظهار نظر، تقویت، تشخیص، همچنین میتواند بیانگر خرد و دانش، فرمان و دستور، یافتن راه حل، یا کسی رو مورد قضاوت قرار دادن، یا از کسی قضاوت قبول کردن، یا کسی رو برای داوری انتخاب کردن و درخواست داوری کردن، یا به معنای حفاظت کردن هم اومده. این معانی مختلف تو این واژه حکم اومده که مرتبط با واژه حکمرانی هم میتونه باشه. دومین واژه، واژه امام هست، به معنای پیشوا، راهبر و مقتدا استعمال شده، که امام کسی که در امور جامعه مقدم میشه. واژه دومی که به طور اینا همه به طور مستقیم بر معنای حکمرانی دلالت میکنن، واژه اولوالامر رو ما داریم به معنای صاحب فرمان. واژه خلیفه رو داریم، سلطان رو داریم، ملک رو داریم، که اینا همه از آیات قرآنی بهش استدلال شده. مفهوم مکنا رو داریم به معنای قدرت بخشیدن. مفهوم اجتباه و معانی و مفاهیمی که در معنای حکمرانی به کار بردن که مهمترینش رو من خدمتتون عرض کردم. آیاتی که به صورت غیر مستقیم به مسئله حکمرانی هم اشاره کردن، ما میتونیم از مفهوم شورا آیاتی نظیر شاورهم فی الامر رو بگیم و امرهم شورا بینهم رو بگیم. مفهوم جهاد، مفهوم نفی سبیل و مفاهیم مختلفی که به صورت غیر مستقیم یا مستقیم به بحث تفسیر حکمرانی، در بحث تفسیر حکمرانی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اینا بحث‌های مقدماتی من بود که برسم به بحث اصلی خودم، که و اینا نیاز بود یک مقدمه من خدمتتون عرض کنم تا برسم به اون بحث اصلیم که رویکردهای فهم و تفسیر حکمرانی از قرآن هست. اینجا ما یعنی روش تاکید داریم، روی این موضوع که فهم و تفسیر حکمرانی از قرآن، به این معنا که فهم همیشه مقدمه بر تفسیر، اول انسان فهم میکنه و بعد تفسیر میکنه. پس با این مقدمه، یعنی با این مقدمات و روش و چارچوب بحث، به بررسی رویکردهای فهم و تفسیر حکمرانی از قرآن میپردازیم. من در این بحث 8 رویکرد رو در زمینه فهم و تفسیر حکمرانی مورد بررسی قرار خواهم داد. به شامل این رویکردها میشه: رویکرد اجتهادی اصولی یا شاخه های متفاوت اون، که حالا 3 شاخه رو اینجا من خدمتتون خواهم گفت. 2 رویکرد عقلی اجتماعی علامه طباطبایی. 3 رویکرد قرآن بسنده مرتبط با اجتهادی اصولی، حالا میتونیم هم این رو جداگانه اینا رو بحث کنیم. چهار، رویکرد موازی و متفاوت با جریان اجتهادی اصولی، نقلگرای حدیثی، رویکرد نقلگرای حدیثی. پنج، رویکردهای انتقادی تجددگرا. ششمی، رویکردهای منتقد تجدد غربی. و رویکردهای یا رویکرد وجودی یا رویکردهای وجودی که این رو بحث میکنم. هفتمی، رویکردهای کارکردگرایانه که یک نوع ضدیتی با حکمرانی دارن و داشتن. هشتمی، رویکرد قرآن بسنده تعطیلگرا که نسبت به حکمرانی یک دیدگاه تعطیلگرا دارن. پس ما این هشتا رو مورد بررسی قرار میدیم. اولین رویکرد تفسیر حکمرانی در رویکردهای اجتهادی اصولی هست. میتونیم بگیم رویکرد اجتهادی اصولی در نوع نگاه به تفسیر سیاسی اجتماعی از قرآن و از همه مهمتر در نوع نگاه به فرد و جامعه و سیاست، در اینکه نظم سیاسی اجتماعی یا همون حکمرانی چگونه شکل میگیره و محدوده اون تا چه حدی قرار داره، بین رویکردهای اجتهادی اصولی و در معنای خاص فقهی تمایزاتی وجود دارد که تلاش میشود به برخی از این رویکردها اشاره شود. قبل از اینکه من این سه تا رویکرد رو شروع کنم، اولین بحث در این قسمت تبیین ویژگی‌های مشترک رویکردهای اجتهادی اصولی است که بر نوع فهم و تفسیر حکمرانی از قرآن تأثیر گذاره، که در اینجا به مهمترین اون ویژگی ها من اشاره میکنم که این تو همه رویکردهای اجتهادی اصولی ما این رو شاهد هستیم و میبینیم. یکی، التزام و برتری نصوص دینی قرآن کریم و پس از آن نصوص روایی که در بردارنده حقایقی درباره زندگی و سعادت دنیوی و اخروی است و اجتهاد صحیح در گرو عدم مخالفت با نصوص دینیه. این یک مسئله که در همه این رویکردها ما شاهد هستیم. معتبر بودن عقل، تاکید بر تأثیر و نقش عقل در استنباط احکام شرعی به عنوان منبع مهم فهم دینی هم این شناخته میشه، که ما در این زمینه میتونیم به قواعد نظیر قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع بگیم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو هم تو این زمینه میتونیم اشاره کنیم. سومین بحث، حجیت و اعتبار داشتن زن هست با اون تعریفی که از زن میشه فقها دارن و اینجا جای بحثش نیست. چهار، نقش ویژگی های صدوری و دلالی قرآن که یکی از موارد مهمش حجیت ظواهر قرآنه که در تفسیر سیاسی این قاعده به نحو بارزی تاثیرگذار هست. پس ما میتونیم ببینیم که همه جریان‌های اجتهادی اصولی در زمینه‌های پیشگفته به صورت شدت و ضعف دارای اشتراک میباشند. برخی از جریان‌ها اجتهادی اصولی مثل حضرت امام و جریان اجتهادی اصولی جامع و حداکثری دارای ویژگی های خاصی هم هستند، از جمله اینکه تحت تأثیر مباحث و روش های حکمی و فلسفی هم قرار دارن، که ما این مسئله رو تو اینا در به ویژه در حضرت امام این مسئله رو حضرت امام خمینی این مسئله رو مشاهده میکنیم. پس بعد از این ویژگی ها ما دو رویکرد عمده رو در تفسیر حکمرانی از دیدگاه اجتهاد اصولی مشاهده می کنیم، که البته می توان گفت که شاخه‌های مختلفی هم دارن، ولی ما اینجا دو رویکرد رو میگیم. البته در اصل میشه سه رویکرد رو در اینجا خواهیم گفت. یکی، تفسیر حکمرانی در رویکردهای سیاسی اجتماعی جامع و حداکثری، که ما میتونیم بگیم توجه به نظم سیاسی و اجتماعی و مباحث مرتبط با اون و مباحث مرتبط با حکمرانی. در این رویکرد، یعنی در رویکرد حالا بتونیم بگیم جامع، حداکثری رو به کار نبریم، میتونیم بگیم رویکرد جامع. در این رویکرد اسلام دارای حکومت است و به نوعی این خیلی مهمه و به نوعی حکومت در ذات اسلام نهفته است. یعنی از حکومت ذات اسلام دارای حکومته و چیز عارضی نیست حکومت. تفسیر سیاسی قرآن در این روکت با توجه به نگاه جامع و حداکثری از آیات قرآن صورت میگیره. البته باید اینم تصریح کرد که تفسیر سیاسی آیات قرآنی تابعی از نگاه فقهی هست و با ابزار استنباطی فقه و علومی نظیر اصول فقه صورت میپذیره. و تفسیر سیاسی آیات بر مبنای تعریف حکمرانی که در مقدمه بحث اشاره شد به این معناست که ماهیت و کیفیت این قوانین برای تکفین یک دولت یا حکومت و برای اداره یا همان مقام اجرای که تو مقدمه بحث در تعریفشم در تعریف حکمرانی آوردیم، برای اداره یا همان مقام اجرای سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده و در قرآن آمده. این تو نظرات حضرت امام هم هست. بحث مهم دیگر در برگیرندگی مباحث آیات اجتماعی قرآن نسبت به آیات عبادی هست. در نگرش جامع و حداکثری اجتهادی اصولی، گسترش موضوعات قرآنی در زمینه‌های سیاسی اجتماعی به ویژه در بحث آیات الاحکام که بیشتر بر جامعه فقهی و فردی دلالت میکرد، به معنای تلاش برای فراروی از جنبه فردی و توسعه جنبه های سیاسی و اجتماعی آیات بوده و دارای اهمیت است. پس در این روکرد فقیه، یعنی در روکرد اجتهادی اصولی جامع، فقیه دارای اختیارات گسترده‌ای در همه عرصه های حوزه عمومی می باشد. جریان اجتهاد پویا و حداکثری در وجه سیاسی و حاکمیتی نقش خودش رو در قالب ولایت فقیه نشون داد که متأثر از آمیختگی و پیوند میان دین و سیاست است و عقیده‌ای به جدایی دین و سیاست ندارد. با توجه به این روش، آیات و روایات زیادی از قرآن کریم بر مبنای ابعاد سیاسی، حکومتی و اجتماعی تفسیر و تبیین میشه که همونجور که خدمتتون عرض کردیم از دیدگاه حضرت امام خمینی و جریان اجتهادی اصولی جامع، ذات دین دارای حاکمیت است. دومین رویکردی که ما در مبنای رویکرد اجتهادی اصولی شامل این مسئله رو مشاهده می‌کنیم، تفسیر حکمرانی در رویکردهای سنتی اجتهادی و اصولی هست که این خودش هم به دو بخش تقسیم میشه که البته باز ما تو این رویکردهای سنتی هم جواز بخشی به استفاده از قرآن رو داریم، یعنی به کمک اصل حجیت ظواهر ما این رو مشاهده میکنیم در این رویکردها هم، یعنی حجیت ظواهر رو در آیات قرآن در فهم و استفاده از آیات قرآن مشاهده میکنیم. منتها در بحث حکمرانی و نظام سیاسی در معنای خاص و یا تولی فقیه با استفاده از این رویکرد فقهی اجتهادی اصولی و تأثیر این نگرش در تفسیر آیات قرآنی یا حتی میتونیم بگیم آیات الاحکام، بین فقها اختلاف نظر وجود داره و این اختلاف خودش رو در فهم و تفسیر و برداشت‌های سیاسی نظیر حکمرانی از آیات نیز نشون میده. به این معنا که نوع نگاه فقهی و اجتهادی نسبت به محدوده اختیارات و غیره تأثیر خودش رو در تفسیر و جهت‌دهی آیات قرآنی میگذارد. دو تا نمونه ما اینجا داریم، دو تا جریان رو توی بحث جمع رویکردهای سنتی ما مشاهده میکنیم. یکی رویکرد اجتهادی اصولی یه سنتی که یه جور توسعه امور حسبیه میکنه و یا کفایی بودن تولی امر سیاسی رو میکنه که میتونیم بگیم تو این نگاه آثار اجتماعی سیاسی این روی کرد میشه حداقلی میشه و با اجتهادی با جریان اجتهادی اصولی حداکثری و جامع فرق داره. دوم این روی کردم تو جریان اجتهادی اصولی ما یک روی کرده دیگه هم داریم که روی کرده بی‌اعتنا به نظم سیاسی هست که در این روی کرد ما میبینیم که مجتهد هیچ گونه توجه و التفاتی به امر سیاسی و مسائل مرتبط با اون پیدا نمیکنه و نوع حکمرانی هر نوع از حکمرانی هم برای این نوع رویکرد فرقی نمیکنه. فقط آنچه برای در این رویکرد اهمیت داره اینه که احکام شرعی اجرا بشه که به مثابه غایت حکومت هستی حالا هر حکومتی باشه، که اجرای احکام شرعی بیش از مشروعیت اهمیت داره. اینم یک بخش یک رویکردیه که تو اجتهادی اصولی مطرح هست. دومین رویکرد بس رویکرد اجتهادی اصولی که اولین رویکرد بود خودش سه شاخه داشت، یک شاخه اجتماع جامع بود، یک شاخه حداقلی بود و یک شاخه بی تفاوت بود. دومین رویکرد تفسیر حکمرانی در رویکرد اجتماعی و عقلی علامه طباطبایی ما این رو مشاهده میکنیم. البته ما میتونیم این رویکرد رو هم در ذیل جریان اجتهادی اصولی مورد بحث قرار بدیم، اما به لحاظ ماهوی بین این رویکرد و رویکرد اجتهادی اصولی تفاوت عمده و مبنایی وجود داره که نیازمند دقت است. به همین خاطر در تقسیم بندی به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته. همانطور که اشاره کردم نماینده رویکرد اجتماعی عقلی اجتماعی در تفسیر سیاسی قرآن علامه محمد حسین طباطبایی است. البته ابتدا باید دید مفاهیم قرآنی در ارتباط با حکمرانی چگونه صورت گرفته تو این دیدگاه. در رویکرد علامه طباطبایی اجتماع اصل بوده و مباحث سیاسی و حکمرانی اعتباری و قراردادی لحاظ میشه و انسان سوژه فعالی است که با کمکگیری از عقل برای زندگی اجتماعی و سیاسی خودش اعتبار سازی میکنه. پس در اندیشه علامه طباطبایی بیش از همه چیز اجتماعی بودن دین اهمیت داره و سیاست و حکومت در راستای شأن اجتماعی دین معنا پیدا میکنه و بعد از اون قرار میگیره. نظام سیاسی و حکمرانی از ضروریات اجتماع هست، از ضروریات اجتماع محسوب میشه و اینکه اسلام و دین به صورت حالا اینم درست از ضروریات از ضرورات حساب میشه ولی به صورت تایید و امضا دین و اسلام این مسئله رو پذیرفته و به رسمیت شناخته. یعنی سیاست متعارف، حکومت، عرف و قراردادها رو دین اسلام به رسمیت شناخته، چرا که به عقل بشری و بنای عقلا احترام می‌گذارد. اما با این وجود جهتگیری ها رو در این زمینه اسلام مشخص کرده. فلذا موجودیت اجتماعی انسان و سایر جنبه های حیات از جمله شأن سیاسی انسان در اندیشه و تفسیر اجتماعی سیاسی علامه طباطبایی ما میبینیم که با نظریه ادراکات اعتباری پشتیبانی شده و جنبه فلسفی عمیق و استوار شده. بیشتر البته علامه طباطبایی این بحث ادراکات اعتباری رو اعتبارات بعد از اجتماع مطرح میکنه، یعنی این شأن اجتماعی انسان که بر شأن سیاسی انسان مقدم هست. شأن اجتماعی انسان یعنی ذات انسان اجتماعیه ولی سیاست و حکومت و حکمرانی بحث اعتباری حساب میشه، که تو این زمینه علامه طباطبایی آیاتی هم مورد بررسی قرار داده تو تفسیر المیزان. یعنی ما اگه بخوایم بحثای سیاسی اجتماعی، بحثای سیاسی و حکمرانی علامه طباطبایی رو احصا کنیم، حتما نیازمند این هستیم که به نظریه ادراکات اعتباری علامه توجه ویژه‌ای داشته باشیم، که اگر کسی به این نظریه در دیدگاه علامه طباطبایی و در رویکرد علامه طباطبایی توجه نداشته باشه، نمیتونه بحثای سیاسی رو از اون استخراج کنه. من میگذرم از بحث علامه، چون بحث البته بحث مهمی هست، ولی من میگذرم چون حس میکنم اگر ادامه بدم وقتم کم میارم. یک بحث دیگه، بحث رویکرد سوم رو ما تو اینجا شاهد هستیم که تو رویکرد تفسیر حکمرانی در رویکرد قرآن بسندگی مرتبط با اینم باز ما میتونیم به نوعی باز با اجتهادی اصولی در یک رویکرد معتدلش که مال صادقی تهرانی هستش یه ارتباطی برقرار کنیم. رویکرد قرآن بسنده چگونه هست؟ رویکرد قرآن بسنده اعتقاد به این داره که تنها سند وحیانی و تحریف ناشده و مقبول تمام مسلمانان قرآن هست و این متن مقدس محور دینشناسیه و بنابراین از آغاز مبنا و معیار جهانبینی، عقاید، ارزش‌ها، احکام و شعائر بنیادین اسلام قرآن بوده و قرآن بسندگی که گفتم نماینده معتدلش میتونیم از آیت الله صادقی تهرانی نام ببریم، در نحوه استنباط مسائل فقهی و به ویژه تفسیر حکمرانی از قرآن این ویژگی های فکریشون تاثیرگذار هست. ما که اینا رو اینطوری میتونیم بگیم، یکی این که قرآن خود بنیاده و نیاز به، یعنی به اعتقاد اینا قرآن خود بنیاده به این معناست که نیاز به دفاع بیرونی نداره و تفسیر و ارجاع و فهم قرآن فقط به خودش است، که از نظر اینا قرآن نخستین و آخرین منبع فکری مسلمانان است که هیچ ابهامی تو اون نداره و ما به دلایل دیگه نیاز نداریم، قرآن خود بنیاد. علاوه بر این ایشون معتقده که شهرت، اجماع و حتی ضرورت بین مسلمین نیز در برابر قرآن نقشی نداره. یعنی همه این مباحث هم انتقاد بهش وارد میکنه. و سومین ویژگی هم که ایشون انتقاد به چارچوب رسمی حوزه هم انتقاد وارد میکنه، انتقاد به فلسفه مرسوم حوزه، انتقاد به علم و اصول، ادله ظنیه رد میشه تو این نظریه. و در این حال بحثای ولایت و ولایت فقیه، ولایت امر، همه این مسائل با آیات قرآنی حل میشه که ایشون در اونجا به آیات و شاور و حلم فی الامر، یعنی این مسئله ولایت فقیه و اینا رو تو این مبنای و شاور هم فی الامر حل میکنه، که اینم یک رویکرد هست. یعنی این رویکرد مسائل سیاسی اجتماعی همه اینها رو، همه این رویکرد و به ویژه رویکرد حکمرانی رو فقط و فقط از قرآن قابل برداشت و استنباط میدونه. البته ما در این رویکرد قرآن بسنده ها رویکرد افراطی هم مشاهده میکنیم، که این رویکرد، در این رویکرد افراطی تقریبا فهم و تفسیر سیاسی قرآن به نوعی شبیه اهل سنت میشه، که وجوه سیاسی، حتی وجوه سیاسی در ائمه به نوعی مورد نقد قرار میگیره، که ما بحث افراطیشو کار نداریم چون شبیه تقریبا یک وجوهی به قول من اشتراکاتی با اهل سنت افراطی و وهابیت هم تا حدودی پیدا میکنه، که ما اینجا این بحثمون نیست. چهارمین رویکرد رو ما میتونیم رویکردهای موازی و متفاوت با جریان اجتهادی اصولی نام ببریم که باز اینا نقلگرای حدیثی هستن، رویکردهای نقلگرای حدیثی که در اینجا ما میتونیم به برخی از این رویکردها نظیر مکتب تفکیک اشاره بکنیم. البته میتونیم بگیم اغلب نمایندگان فکری این مکتب هم، یعنی مکتب تفکیک هم، نسبت به امر سیاسی دیدگاه مثبتی ندارن و بحثی هم در مورد اون نکردن، الا ما مرحوم، الا یک نفر که مرحوم محمد رضا حکیمی رو ما اینجا میبینیم که در کتاب ها و آثار ایشون مجموعه ای از تفسیر یا تفسیر سیاسی و حکمرانی رو از دیدگاه های ایشون در کتاب هاشون میبینیم، ولی چون همونطور که از ایشون توضیح میده اندیشه تفکیکی داره نسبت به دین، فلسفه و عرفان یه تفکیکی قائل میشه و اون دوتا تا حدودی مورد نقد قرار میگیرن و اون نقل میمونه، نقلم با اون رویکرد حدیثی میمونه، ما توی نمایندگان فکری همونطور که اشاره کردم به جز محمد رضا حکیمی که یه تقریر خاصی از این اندیشه تفکیکی ارائه میده، ما برای امر سیاسی این رویکرد ساکت هست، یه چیزی در این رویکرد ما مشاهده نمی کنیم. پنجمین بحث ما تفسیر سیاسی یا همون تفسیر حکمرانی در رویکردهای تجددگرای انتقادی هست. ما در این رویکردهای تجددگرای انتقادی هم ما دو تا رویکرد رو مشاهده میکنیم. من یه لحظه این بحث رو که این رویکردهای تجددگرای انتقادی نسبت به تفسیر حداکثری از قرآن دیدگاه منفی دارن. ما اینجا دوتا رویکرد رو مشاهده میکنیم. یک رویکرد نسبی انگار هست نسبت به مفاهیم سیاسی و حکمرانی. دیدگاه بعدی هم که البته این دوتا دیدگاه از با همدیگه فرق دارن، یک دیدگاه از فلسفه تحلیلی غرب نشأت میگیره که ما تو اینجا یعنی نماینده فکریشو دکتر سروش میبینیم که از فلسفه تحلیلی غرب و یک نوعی سوبجکتیویته تحت تأثیر این هست. یک نماینده فکری دیگه ما تو این زمینه نماینده فکری دیگه ای داریم، محمد مجتهد شبستری که از فلسفه قاره‌ای تحت تأثیر فلسفه قاره‌ای هست. یعنی ما باید این سنت‌های فلسفی رو با هم دیگه تمایز و تفکیک قائل بشیم، یعنی نحوه تلقی و طرز فکر این دوتا با هم دیگه فرق داره. یکی تابع سنت فلسفه آلمانی هست که شبستری باشه و دومی از سنت فلسفه تحلیلی که یه جوری فلسفه تابع فلسفی و نوع نگرش انگلیسی زبان ها مثل انگلیسی زبان ها هست، یعنی مثل آمریکا، انگلیس و این فلسفی که تو اون به قول معروف چارچوب فکر میکنن. فلذا این دوتا سنت فکری هم ما میبینیم تو اینا هم حکمرانی مورد بررسی قرار داده. تو اون دیدگاه نسبی انگار باز ما میبینیم که یا حتی توی دیدگاه شبستری، البته باز میگیم توی اونجا توی فلسفه تحلیلی فهم سوبجکتیو غلبه داره ذهن انسان، به قول معروف یعنی اون سوژه فعال خیلی مد نظر هست که چگونه تفسیر میکنه، تفسیر ارزش ها رو چطور انجام میده. که ایشون معتقد هست که خیلی از مباحثی مثل نظیر بحثای آزادی، حقوق بشر، خیلی از مباحث قرآنی، جدید تو بحث توی قرآن نیومده، به خاطر اینکه به لحاظ اون برساخته بودنشون تو قرآن نیومده. و نیومده، فلذا ما باید اینها رو از عقل بشری بپذیریم، یعنی اینها رو از جامعه بشری باید بپذیریم. که حالا اینجا باز میگیم یه دید، اینا انتقادات خاص، یعنی نقدای خاص خودش رو داره. بحث دیگه ای هم خود آقای شبستری مطرح میکنه که گفتم در قالب رویکرد قاره‌ای، فلسفه قاره‌ای قرار میگیره، که نوعی فلسفه وجودی هست. که اینجا هم باز ایشون، البته میگم باز با اون سنت فلسفی سروش با هم دیگه فرق داره، بازم اینجا به لحاظ این که حالا ایشون استدلال ایشون اینجوری است، به لحاظ این که دنیای انسان عوض شده، یعنی وجود و هستی انسان عوض شده، فلذا فهم اون هم عوض شده. اینجا اونجا در روی کرده سوبجکتیو سروش، اونجا خود انسان عوض شده، در اینجا نه، جهان و هستی انسان عوض شده، فلذا به خاطر این که هستیش عوض شده فهمش عوض شده. نه، اونجا برعکسه، فهم انسان سازنده دنیا شده. یعنی تو سروش اینجوریه، یعنی تو همون بحثای دکارت هم همین هست دیگه، میگه که من میاندیشم پس هستم. یعنی خود ساختار رو، خود ساختار اجتماع رو بر طبق فهم خودش ساخته، ولی تو اینجا نه، میگه اون هستی که عوض شده اون فهم انسان رو عوض کرده. ولذا ایشون هم تو نتیجه همون چیزی که بهش سروش میرسه که میگه که خیلی از مباحث برساخته از جمله حقوق بشر، آزادی و اینا توی قرآن نیومده و ما باید از جهان معاصر اینها رو قبول کنیم. یه بحث دیگه هم تو رویکردهای متأثر از فلسفه قاره‌ای، ما یه رویکرد دیگه هم داریم که تقریبا اصالت داره. این رویکرد متعلق به مرحوم فردید و شاگردان ایشون هست تو دوره معاصر ایران، که متأثر از فیلسوف آلمانی هایدگر هستش، که بازم اینجا معرفت تابع وجود و هستی انسان هست. اینم یک روی کرده، ولی نسبت به این روی کرده مجتهد شبستری فرق عمده و قابل توجهی داره. حالا این روی کرده از طرف، گفتیم که این روی کرده از طرف مرحوم احمد فردید در ایران پیگیری شد، که متأثر از فیلسوف آلمانی هایدگر بود. در این دیدگاه هایدگر با دیدگاه و فلسفه وجودی که معرفت تابع نحوه بودن و هستی انسان هست، به نقد فلسفه تحلیلی و تمدن غرب و قدرت سوبجکتیویته پرداخته. این رویکرد توسط شاگردان احمد فردید هم تو ایران تا الان هم پیگیری شده، و همونطور که میدونید تو مباحث دکتر داوری اردکانی هم پیگیری شده. در این رویکرد تلاش مفسر باید آشکارسازی و کشف مفاهیم اصیل قرآنی باشد. در این روش ذهنیت سوبژکتیو و انسانی اصالتی نداره. یعنی ما باید وقتی که به قرآن رجوع میکنیم و میخواییم از اون فهم داشته باشیم، حالا هر فهمی رو که میخواییم از این از قرآن داشته باشیم، باید به خود متن رجوع کنیم و خود ذهنیت سوبژکتیویته نباید تأثیر بذاره، ذهنیت سوبژکتیو و انتزاعی. اینم یک بحث هست. البته من روی حکمرانی اینجا بحث نکردم، بیشتر روش شناسیم بحثش هست که آیا میتونیم از این روش ها استفاده، از این روش استفاده کنیم یا نه، که خودش باید بحث بشه و روش مطالعه بشه که اینجا جاش نیست من بیشتر از اون. اینم یک روی کرد بود. روی کرد دیگه برداشت های کارکردگرایانه از قرآن که متأثر از رویکرد سوسیالیستی و مارکسیستی بود، که این البته در ابتدای انقلاب و قبل از انقلاب از سوی گروه های نظیر سازمان مجاهدین و گروهک فرقان مطرح می شد، که اینا بر طبق اون مفاهیم سوسیالیستی و مارکسیستی به ضدیت با نظام مستقر و حکمرانی و ضدیت با حکمرانی پرداختن. حالا رهیافت کارکردگرایانه چطور بوده؟ اینا یک نگاه تکبودی به دین و قرآن رو ارائه میدادن و تلاش داشتن با تمسک به عملکردهای فردی و اجتماعی در زندگی اجتماعی تغییر ایجاد کنن و تلاش میکردن که یک اثرگذاری سیاسی اجتماعی به صورت عینی به کمک این مفاهیم قرآنی تلاش داشتن ایجاد کنن. که اینا ما همونطور که عرض کردم چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، چون از مبنای مارکسیستی و سوسیالیستی اینا تحت تأثیر این مبناها بودن، با نظام مستقر مخالف و ستیز داشتن، چرا که در اندیشه مارکسیستی بنابر سگانه زر یعنی سرمایدار، زور، قدرت سیاسی و تزویر نظام توجیهگر یا همون نظام دینی که در غرب کلیسا بود، اینا میگفتن اینا با هم در هم تنیدن و برای رسیدن به نظام بی طبقه توحیدی باید این سگانه از بین برود، که در تفسیر سیستم مارکسیستی با خودآگاهی طبقه پرولتاریا این به دست می اومد. با این تفسیر و نوعی التقاط با برخی از مبانی دینی، این گروه ها قدرت سیاسی یا همون حکمرانی رو به نوعی نماینده نظام سرمایه‌داری می دونستند، که گفتم با اون سگانه‌ای که زر و زور و تزویری که به تصویر می کشیدن، وقتی دولت رو یا حکمرانی رو نماینده اون میدونستن، میگفتن که باید از بین بره و با این نظام مستقر در ستیز بودن، که کاملا یک رویکرد عملگرایانه داشت. و این رویکرد ها هم بازم چون ما اونجا توی مقدمه ویژگی ها رو گفتیم، یه ویژگی های خاصی هم داشتن، از جمله استفاده ابزاری از برخی از مفاهیم قرآنی، یه دخیل در مبارزه و جهاد، تأکید بر بود عینی دین و عملگرایی، گفتیم همونطور که قبلا هم گفتیم تأثیرپذیری شدید از برخی از مباحث مارکسیستی و سوسیالیستی از ویژگی های اینا بود که در تفسیر سیاسی و تفسیر حکمرانی، یعنی ضدیت با حکمرانی، بر اینها تأثیر گذاشته بود. آخرین رویکردی که ما تو اینجا مورد بررسی قرار دادیم، رویکرد روایت بسنده سیاست گریزه، که بر طبق یک دیدگاه افراطی به تعطیلی تفسیر و برداشتهای سیاسی از قرآن میرسه، که اینم البته ما میتونستیم در ذیل جریان موازی و نقلگرای حدیثی قرار بدیم، که البته اینجا این یک بعد افراطی این رویکردها رو نشون میده، البته یک رویکرد افراطی که چون اصل اون رویکرد رجوع به قرآن رو نفی میکنه، یعنی حجیت ظواهر رو، ظواهر قرآن رو حجت نمیدونه. عرضم حضور شما بحثای توحید، نبوت، حجیت قرآن، اخلاق، عدالت و رجوع به عقل در این مبنا هم به محاق میره. پس لذا این در این دیدگاه به یک، در این رویکرد به یک تعطیلی از تفسیر حکمرانی میرسن، که اصلا هیچ بحث و نظری در مورد حکمرانی مطرح نمی کنن و بلکه شاید هم اصلا باهاشم مخالفت هم بکنن، و این مهم رو مختص به زمان حضور امام معصوم بدونن. من در نتیجه گیری بحث میخوام یعنی در نتیجه گیری بحثم یک مسائل رو خدمتتون عرض کنم. یعنی پس مسئله اصلی ما در این پژوهش رویکردهای فهم و تفسیر حکمرانی از قرآن بود. ما میتونیم بگیم که رویکردهای تاثیرگذار در نحوه فهم و تفسیر حکمرانی از قرآن کریم نشان دهنده تلقی‌ها و تعهدات متفاوتی نسبت به این مسئله بود که چرا هر کدام از مبانی و ویژگی‌ها و دغدغه‌های فکری متفاوتی در نوع مواجهه با قرآن اینا برخورد داشتن. و ما در اولیش که جریان اجتهادی اصولی بود، اشتراکات زیادی رو در زمینه حجیت ظواهر قرآن که امکان استفاده و بهره‌گیری از مفاهیم قرآنی رو فراهم می‌آورد رو مشاهده می‌کنیم تو این جریان‌ها. اما اونچه اهمیت و حساسیت رو در این رویکردها بیشتر می‌کنه، نوع نگاه اونام به اعتبار نصوص دینی و غیر دینی در استنباط و فهم احکام می‌تونه باشه. ما میتونیم بگیم که نسبت به قبل از انقلاب اسلامی در این رویکرد اجتهادی اصولی یک انقلاب بزرگ و دیگرگونی عظیمی در نگاه حداکثری و جامع به نسبت به مباحث قرآنی پدید اومد و به ویژه تفسیر حکمرانی از قرآن به وجود اومد، که البته میتونیم بگیم نشانه هایی از اونم در قبل از انقلاب اسلامی هم دیده میشد، که به ویژه ما در رویکرد و دکترین امام خمینی رو که در جلوه اون در ولایت فقیه متبلور شد رو تو این رویکرد مشاهده میکنیم. پس در این دیدگاه، یعنی در دیدگاه اجتهادی اصولی حداکثری، قرآن پاسخگوی تمام نیازهای بشریه و به طور ویژه ذات اسلام دارای بار، یعنی بار سیاسی است و تمامی مسائل نوبتی فقهی در کنار تفسیر سیاسی اجتماعی از قرآن مورد توجه و کاربرد قرار میگیره. در برخی از رویکردهای اجتهادی اصولی هم تفسیر سیاسی، یعنی تفسیر حکمرانی از قرآن، با توجه به ضرورت و لزوم نجم سیاسی اجتماعی حل میشد و در برخی دیگه مباحث مرتبط با حکومت و سیاست مورد اعتنا قرار نمی گرفت. ما همونطور که اشاره کردیم اختلاف دیدگاه ها به نحوه نگرش و مبانی دیدگاه ها و توجه و یا عدم توجه به مسائل سیاسی اجتماعی زمانه یا گفتمان زمانه برمی گشت. ما رویکردهای که ما بس اینجا ما مشاهده می کنیم که در رویکرد اجتهادی اصولی ما این استقلال رو، یعنی تا حدودی استقلال رجوع به قرآن رو نمی‌بینیم، یعنی به یک صورتی هست که مبانی فقهی تو اون دخیله، یعنی در نوع نگاه و تفسیر حکمرانی نگاه فقهی رو خیلی ما اینجا پررنگ می‌بینیم. نگاه استقلالی به مباحث قرآنی ما در رویکردهای علامه طباطبایی و تا حدودی صادقی تهرانی ما میتونیم این رویکرد استقلالی رو به مباحث قرآنی مشاهده کنیم. در یا بس من حالا چون بحثم یه مقدار طولانی شد دیگه تو اینجا خاتمه میدم، فقط در یافته مترتب به این تحقیق من میتونم بگم که با وجود اینکه بعد از انقلاب اسلامی یعنی در این رویکردها بالاخره یه یافته ای ما در این پژوهش بهش رسیدیم، با وجود اینکه بعد از انقلاب اسلامی مباحث تفسیر سیاسی قرآن و به ویژه تفسیر حکمرانی به صورت ویژه‌ای در آثار برخی از اندیشمندان ملاحظه می شود، اما به صورت مستقل و در آثار مستقل این مباحث مورد بررسی قرار نگرفته. البته به طور مستقل منظورم یعنی در ذیل مباحث فقهی یا مباحث فلسفی یا رویکرد حکمی مورد بررسی قرار گرفته، ولی اینکه آیا ما به طور خاص و به طور مستقل مثل اهل سنت میتونیم از مباحث قرآنی استفاده کنیم یا نه، این خودش محل بحث است. دو، در بررسی سیر تطور مباحث حکمرانی به صورت خاص و تفسیر سیاسی به طور عام در حوزه علمیه به طور خاص جریان اجتهاد اصولی، آنچه که نیازمند دقت و توجه است تفسیر سیاسی قرآن به صورت تبعی تابعی از نگاه فقهی و نه مستقل تر شده، به این معنا که نوع حکومت و دولت و مباحث مرتبط با آن در بحث‌های فقهی متولور شده، هرچند که نمی‌توان این مباحث را به صورت پراکنده و در برخی از رویکردهای متأثر حکمت و فلسفه و نیز رویکرد کلامی قابل انکار دانست. با این وجود رویکرد فقهی غلبه داره و در علت اونم میتونیم بگیم که چون قرآن یکی از ادله چارگانه در کنار سایر ادله مطرح شده و سوی علوم دیگری نظیر اصول فقه در راستای فهم و درک ادله قرآنی منحصر در بحث‌ها و استنباط‌های فقهی به کار رفته و در بحث‌های حکومتی یا نظام سیاسی هم همینطور ما این رو مشاهده می‌کنیم. پس مرکز ثقل بحث در این بحث‌ها نشان دهنده رویکرد فقهی است تا اینکه نگاهی مستقل به بحث‌های تفسیر سیاسی و بحث حکمرانی از قرآن داشته باشند. البته گفتیم که در برخی از رویکردها میتوان رگه‌های از بحث‌های مستقل رو مشاهده نمود که همونطور که خدمتتون عرض کردم رویکرد علامه طباطبایی، رویکرد تا حدودی رویکرد امام خمینی هم این رو ما داریم و در رویکرد صادقی تهرانی این رو میتونیم ببینیم. و بحث دیگه این که آیا ما میتونیم از ظرفیت روشی سایر رویکردها همونطور که گفتم در همون که اشاره شد مثلا رویکرد فردیدی های متأثر از فیلسوف آلمانی هایدگر که یک نوع نگاه اصیل به مباحث وجودی و متن داره، آیا میتونیم از این مباحث استفاده کنیم در درک و تفسیر قرآن، در فهم و تفسیر قرآن؟ اینم یک مسئله هست که نیازمند دقت هست. و مطلب دیگر این که ما باید به تفکیک و شناسایی رویکردهای انتقادی که به روش‌های اندیشمندان غربی صورت گرفته است اهتمام داشته باشیم و نباید همه روش‌های به کار گرفته شده یکسان انگاری و رد شوند. به ویژه نباید بین روش‌های فلسفی به ویژه فلسفه تحلیلی غرب و نیز فلسفه قاره‌ای خلط نمود. هر کدام شیوه ها و روش‌های متفاوتی رو ما در اینا شاهد هستیم که حالا ما میتونیم بگیم که آیا ما یعنی میتونیم بپرسیم آیا میتونیم از ظرفیت روشی و اندیشه‌ای برخی از این رویکردها به خصوص رویکردهای وجودی استفاده کنیم یا نه؟ من بحثم رو در اینجا خاتمه میدم و از صبر و حوصله دوستان تشکر میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم.
دوستان امکان سوالی هم باشه یا سوالاتی باشه، من در خدمت دوستان هستم.
بله جناب استاد، سلام علیکم. صدا میاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و اساتید حاضر در جلسه. جناب استاد خیلی ممنون، استفاده کردیم امروز جلسه 164مین 163مین نشست اوکراینی در قرآن بود که به همت گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم مهندسی سیاسی برگزار شد. جناب استاد صدای من هست؟ صدای من میاد؟ جناب استاد صدا رو دارید؟ سلام علیکم. جناب استاد سلام علیکم.
از طرف دوستان سوالی نیست، من بحثم رو خاتمه میدم. والا منم الان دیدم خوب نیست، یعنی
جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم.
من خارج شدم دوباره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا دانشیار، محقق دانشگاه جامعه المصطفی. جناب استاد خیلی ممنون، استفاده کردیم از مطالب مفیدتون با عنوان رویکردهای فهم و تفسیر حکمرانی در قرآن. امروز جلسه 163مین نشست حکمرانی در قرآن بود که برگزار شد. خیلی ممنون از شما جناب استاد و حاضرین در جلسه. جناب استاد یه چند تا سوال هست رسیدن، من خدمتتون حالا میخونم، حتی یک سری ها مطالب فکر میکنم شما آخرش اشاره کردید. یکی از دوستان پرسیدن که در حقیقت این نظریات دکتر شریعتی رو درباره نوع نگاهشون درباره حکومت و حکمرانی رو ما میتونیم به صورت همین در حقیقت نگاه سوسیالیستی تعبیر بکنیم؟
بله بله، این سوالیه که ما دکتر شریعتی رو من تو همون کتابی هم که تألیف کردم و از طرف پژوهشگاه چاپ شده، بله دکتر شریعتی چون تحت تأثیر گفتمان زمانه بود، از سوسیالیسم تحت تأثیر سوسیالیسم بود، همون بحث زر و زور و تزویری که ایشون به کار میبره که زر همون نماد سرمایه‌دار هست، تزویر نماد اون نظام توجیه کننده، حالا تو کلیسا دینیه، البته ایشون تو اینجا این رو یک جور از سیستم سوسیالیستی گرفته، اون سگانه ای رو که عرض کردم، زر و زور و تزویر یا اون قدرت سیاسی، تو اندیشه شریعتی این رو این التقاط رو میبینیم. هرچند ما تو خیلی از مثلا اندیشمندان التقاط رو، یعنی یک جوری اینجا التقاط رو به نحو مثبت میشه ببینیم، یعنی یک جوری از روش ها استفاده کرده و تو کتاب هاش هم ایشون تصریح به این مسئله داره. بله
بله، من خیلی
ممنون. رو کرده سوسیالیستی تحت تاثیر هستن. بله.
حالا همین جناب دهخان فرمودن که سوال دیگه هم کردن که همین بهترین الگویی که ما میتونیم در حقیقت از حکمرانی در قرآن بگیریم رو عالمان در حقیقت فقهی در حقیقت دارن یا عالمان در حقیقت تفسیری؟
ببینید ما اینجا بحثمون رو فهم اول گفتیم، فهم و تفسیر حکمرانی هستش. اینجا ما به نظرم از روی کرده اجتهادی اصولی، چون من البته اینجا نشد خیلی باز روی اون فرقها چون بحثم زیاد بود، ببینید اجتهادی اصولی به لحاظ این که تمامی اون ادله رو یعنی ادله هم نقلی رو دا با هم داره، هم قرآن رو داره، هم عقل رو لحاظ میکنه، و اگه بتونه از روش های جدید هم استفاده بکنه، ما میتونیم این روی کرده فقهی رو یعنی اجتهادی اصولی رو جامع ببینیم، یعنی روی کرده اجتهادی اصولی رو ما میتونیم جامع ببینیم که بتونه برای مشکلات و معضلات راه حل داشته باشه. منتها ما از اون رویکردهای انتقادی هم نیاز هست که ببینیم آیا از ظرفیت روشیشون میتونیم استفاده کنیم، مخصوصا مثلا رویکرد مرحوم فردید، و فردید که از رویکرد تحت تاثیر فیلسوف آلمانی هایدگر هست، مثلا ببینیم از باید ببینیم از ظرفیت روشی هرمنوتیک مثبت میتونیم استفاده کنیم یا نه.
بله
اجتهادی این ظرفیت رو داره.
بله جناب استاد، یک سوالم جناب اکبری پرسیدن که اگر ما بخوایم واژه شناسی حکمرانی در قرآن رو حالا در حقیقت در ورش تحقیق انجام بدیم به غیر از حکم، البته شما به شاور هم واژه های شاور هم فل ابو اینا اشاره کرد، مثلا اگه میشه اشاره هم به واژه شناسی حکمرانی بفرمایید.
ببینید مثلا تو این زمینه ما کارهای زیادی، اگر دوستان به یعنی به زبان انگلیسی مسلط باشن، تو انگلیسی خیلی کارها صورت گرفته توی مثلا بحثای کمبریج و یا تو بحثای دیگه. یه کتابی آقای نظرزاده کار کرده، عبدالله نظرزاده کار کرده، تو همین مفاهیم رو جمع بندی کرده ایشون. منتها ما یک بحث یعنی اینجا یک بحث انتقادی هم تو بحث مفاهیم حکمرانی هم موجود هست، حالا نمیدونم دوستان دیدن، چون بعضی به شدت این مفاهیم قرآنی رو به جنبه هدایتی فردی و تربیتی تغییر میدن، یعنی این نوع نگرش مخصوصا تو مثلا تو مستشرقان و تو اندیشه های غربی و حتی مسلمان هایی که به زبان انگلیسی هم اینا به قول معروف کتابایی یعنی نوشتن، ولی این مفاهیم مثلا آقای از نظرزاده کار کرده. میگم تو بحثا یا آقای حالا اسمشون یادم رفت الان، توی بحثای ارزم بزرگ شما تو کتاب ها و چیزهای قرآنی اینا اومده، یعنی دانشنامه های قرآنی هم یه دانشنامه کتاب دانشنامه قرآنی هم بعضی از این الفاظ مورد بررسی قرار گرفته.
بله خیلی ممنون جناب استاد. یک سوالی هم جناب آقای خانه پرسیدن که آیا تفاوتی بین حکمرانی و حکومت کردن در قرآن وجود داره؟ حالا نمیدونم دقیقاً منظورتون
چیه. ببینید ما سه تا واژه داریم. ببین یک حکومت هست، یک حکم، یعنی یک حکمرانی، حالا ببینید یک حکمرانی، یک حکومت و یک دولت. حالا انگلیسی اینا میشه مثلا حکمرانی میشه گاورننس، حکومت میشه گاورمنت، دولت میشه استیت. خب اینا نیازمند واژه شناسیه. مثلا ما الان مثلا دولت رو زیر مجموعه حکومت میدونیم، یعنی نظام سیاسی میدونیم. خب یعنی استیت رو ما چون توی قانون اساسی ما دولت رو قوه مجریه میدونیم دیگه. قوه مجریه یک پایه، یک بیسه، یعنی به قول معروف یک قوه است دیگه، یعنی ذیل حکومت میدونیم. مثلا استیت رو ذیل حکومت میدونیم. مثلا توی این معنایی که الان ما اینجا کردیم، میگم اینا بحثای یک جوری انتزاعیه. خب حالا من الان این تفاوتش رو خدمت عرض میکنم. ببینید بحثای انتزاعیه، مثلا ما مثلا میتونیم بگیم الان اینجا حکومت و دولت ذیل حکمرانی قرار میگیره. خب منتها تو بحثای مثلا تو بازم تو مثلا شما این انگلیسی این کلمات رو این گاورمنت استیت یا گاورننس رو ببینید، میبینید مثلا یک جاهایی هست مثلا حکومت ذیل استیت قرار میگیره. مثلا این مفاهیم در یعنی یک جوری بسته به اون نوع تحلیل ما و تعریف ما داره. شما باید این بین این سه تا کلمه، حالا یعنی یه بحث تحقیقی هم میتونه باشه، دوستان میتونن ببینن و من دیدم اینا رو، نمیشه الان فرق بین اینا رو من فقط چون تعریفش رو تعریف حکمرانی رو کردم و حکومت گفتم، بحث گاورمنت و گاورننس، یعنی شما این دوتا رو با هم دیگه باید ببینید، یا و استیت فرق اینا. میگم نسبت به تحلیل ما تو ایران و تعریف ما فرق میکنه با تعریفی که توی چیزهای انگلیسی، یعنی تو فرهنگ لغت انگلیسی وجود داره.
بله خیلی ممنون.
تحلیل ها فرق میکنه.
درسته جا. خیلی من چون یه سوالی هم هست که آیا تفاوتی بین رویکرد علامه طباطبایی که تفسیری هست با امام خمینی که حالا رویکردشون بیشتر فقهی هست درباره حکمرانی وجود داره؟
بله قطعا هست دیگه. ببینید ما اون، من اتفاقا روی تفاوت تاکید داشتم، یعنی نمیخواستم رو تفاوت تاکید کنم، منتها تو بحثای من بود. ببینید رو کرده حضرت امام، گفتیم اسلام رو ذاتش رو سیاسی میدونه. خب حضرت امام روی کردش مثلا مقام معظم رهبری و بعضی از علمای اجتهادی اصولی، مخصوصا حضرت امام رو ما تو این روی کرد میبینیم، ذات اسلام رو دارای بار سیاسی میدونه. که مثلا جایی حضرت امام میگه والله اسلام همش سیاست است، یعنی ذات اسلام رو سیاسی میدونه. خب منتها تو علامه طباطبایی، یعنی ما بس اونجا ما سیاسی داریم، ولی علامه طباطبایی ما نمیتونیم. ببینید باید اول بگیم اگه بخوایم حکمرانی رو تو دیدگاه علامه بررسی کنیم، باید بگیم اجتماعی و سیاسی، نه سیاسی و اجتماعی. یعنی اونجا گفتیم که در نظر علامه طباطبایی بر مبنای دیدگاه ادراکات اعتباری، بر مبنای اون روشی که از نظریه ادراکات اعتباری ایشون استفاده میکنه، موجودیت اولیه انسان چی هست؟ موجودیت اولیه انسان اجتماعیه، یعنی اجتماع ذاتی هست برای انسان. فلذا بقیه امور که سیاست هم یکی از اونا هستش، سیاست یکی از اون اموره، خب اعتباریه، یعنی اعتباریات بعد الاجتماع قرار میگیره، یعنی اعتبار میدونه، اعتباری میدونه سیاست رو، در حالی که تو اجتهادی اصول و حضرت امام سیاست رو ذات اسلام میدونست. ولی علامه طباطبایی میگه نه، اجتماع اصل اجتماع، بعد سیاست. سیاست رو به نوعی اعتباری میدونه که انسان ها با عقل خودشون. حالا جالبه که تو دیدگاه علامه طباطبایی نه تنها سیاست، بلکه حتی حسن قبح ذاتی هم اعتباریه. حالا اینم یه بحثیه که دوستان اگه بخوان پیگیری کنن خوبه. یعنی حسن قبح هم علامه طباطبایی تو تفسیر بعضی از آیات، مثلا بچه های آدم و حوا و مثلا اینا، حسن قبح هم ذاتی نمیدونن بلکه اعتباری میدونن.
خیلی ممنون جناب استاد. گفتن که اگر که آثاری مربوط به حکمرانی در قرآن هم مناسب بدونید معرفی بفرمایید.
باشه، ببینید آثار در حکمرانی در قرآن، ما متاسفانه میگم به این شکل ما آثاری که به طور مستقل پرداخته باشن، البته من خودم یک کتاب خودم، البته نمیخوام از خودم چی کنم، کتاب جریان شناسی تفاصیل و برداشت‌های سیاسی از قرآن کریم تازه چاپ شده از طرف پژوهشگاه علوم و فرهنگ، این چاپ شده، میتونید رجوع کنید. تقریبا من این رویکردها رو به طور مفصل اونجا بررسی کردم و تا حدودی هم همین به قول معروف رویکرد حضرت استاد دکتر نجف لکسایی هست، مباحثی که ایشون پیگیری میکنه، اینا هم خوبه. و بعضی از متونم متون انگلیسیه، باید تو اون متون انگلیسی پیگیری کنید. تو متون انگلیسی ما خیلی بحثای زیادی داریم.
بله خیلی ممنون جناب استاد، لطف کردید.
ببخشید دیگه تحسین کردید.
تشکر میکنیم از جناب عالی. انشاءالله ما در جلسات آینده هم توفیق داشته باشیم که از شما استفاده کنیم.
ببخشید.
ممنون.
من باز از دوستان عذرخواهی میکنم، یه مقدار بحث من حجمش زیاد بود، رویکردها زیاد بودن و من از حوصله دوستان خیلی تشکر میکنم.
ببخشید. استفاده کردیم، انشاءالله با جزئیات این رویکردها رو با جزئیات بتونیم بررسی بکنیم و دوستان بیشتر آشنا بشن و با این مسائل در حقیقت حکمرانی در قرآن، که ما در حقیقت فکر میکنیم که زیاد به این مسائل پرداخته شده، ولی وقتی که رجوع میکنیم نه کتابی نه مقالات، اینها در حقیقت بسیار اندک است.
این زمینه، تو زمینه بحث حکمرانی، با اینکه خیلی بحث شده ولی فقر منبع زیاد هستش.
بله بله جناب استاد، خیلی ممنون. اگر شما فرمایشی دیگه ندارید ما جلسه رو،
صبر دوستان و حوصله دوستان تشکر، و سوالات خوبی هم مطرح شد، از همه دوستان تشکر میکنم.
خیلی ممنون. جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبرم.
اللهم صل على محمد.
الله محمد وعلى جل خلفه.
أعوذ بالله من الشيطان.